ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه شب ایران از هر جایی که همراهی با ما در 11 خرداد ماه ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید با خبرها شروع کنیم. مثل همیشه مجله شامگاهی رو هانا کاویانی در استودیو است و آماده خوندن خبرها.
با سلام. علی لاریجانی با کسب 237 رای به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رای‌گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کباکبیان 11 رای کسب کرد و 28 رای سفید هم به صندوق رای ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده اول تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشد. پیشتر آقای عارف در انتخاب رئیس موقت مجلس 103 رای کسب کرد و علی لاریجانی با 173 رای رئیس موقت مجلس دهم شده بود. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رئیس های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. درباره این انتخاب بیشتر خواهید شنید در این مجله شامگاهی. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داده است. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفته است در دیدار با رئیس مجلس آقای لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است. شورای نگهبان پس از اعلام رسمی نتایج رأی‌گیری در اصفهان آرای خانم خالقی را بدون ذکر دلیل باطل کرد. به دنبال مخالفت دولت با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار طرفین بر موازهشان، موضوع به هیئت حل اختلاف بین سه قوا ارجاع شد. هنوز سرنوشت کرسی خالی اصفهان در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مهاباد گفت او تبعیض قومیتی را محکوم می کند. وی همچنین با تاکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولین دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد.
ما نباید تبعیض بین مذاهب یا بین اقوام قائل شویم. اصل در مسئولیت شایستگی هست و بس.
آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دیگر استان‌ها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. او در این حال گفت تمام مردم مسلمان چه شیعه چه سنی در حقوق شهروندی مساوی هستند. این سخنان در حالی گفته شده که تاکنون به سنی‌ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سال‌هاست مورد بحث است. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه آوریل سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13% افزایش یافت. خبرگزاری رویترز با استناد به آمار بارگیری نفتکش و گزارش‌های منتشر شده وزارت نفت خبر داده است که چین، هند و کره جنوبی در این مدت روزانه بیش از 1,300,000 بشکه نفت از ایران وارد کردند. انتظار می‌رود صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه جاری میلادی با 60% افزایش به 2,300,000 بشکه در روز برسد. از سوی دیگر به گزارش رویترز عراق و عربستان سعودی رقبای ایران در اوپک نیز صادرات نفت خود را برای تابستان سال جاری افزایش دادند. قیمت نفت که روندی نزولی را طی می‌کرد در ماه جاری به حدود 50 دلار در هر بشکه رسید. دفتر پناهندگان سازمان ملل میگوید گروه خلافت اسلامی از مردم فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. این نهاد سازمان ملل به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که صدها خانواده در مرکز شهر فلوجه گردآوری شدند تا گروه خلافت اسلامی بتواند از آنها در مقابل نیروهای دولتی به عنوان سپر انسانی استفاده کند. دفتر پناهندگان سازمان ملل همچنین از فرار بیش از 3700 نفر از ساکنان فلوجه از شهر خبر داده است. درباره عملیات در فلوجه در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. و سازمان ملل کردهای سوریه را به جلوگیری از ورود آوارگان جنگی و غیر نظامیان به مناطق تحت کنترلشان متهم کرد. سازمان ملل میگوید حدود 8000 غیر نظامی سوری که از زد و خوردها در شمال حلب و مناطق دیگر فرار کردند در بلا تکلیفی به سر میبرند. مشکرم از سهانا پاویانی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما را میشنوید. در ادامه، انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس دائم مجلس دهم.
اینها همگی علائم روشنی هستند از چرخش فضای مجلس، منتظر چالش‌های مهمتری تو مجلس باشیم.
و تصمیم دولت برای گسترش آموزش زبان مادری در اقوام مختلف ایرانی.
اگر آقای روحانی این رو به عنوان سقف تحولات خودش در نظر بگیره، حتی به کف خواسته های مردم هم نمیرسه. اما اگر این رو به عنوان یک شروع در نظر بگیریم، مورد استقبال مردم هم واقع خواهد شد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا، اگر همراه ما بمونید. در خبرها درباره فلوجه شنیدید در عراق، اینکه در گزارش آمده که نیروهای عراقی پیشروی‌هایی رو در جنوب و شمال فلوجه داشتند. اجازه بدید با ایلیا جزایری همکارم در منطقه همراه بشیم و آخرین اخبار جنگ فلوجه رو از ایلیا بشنویم. ایلیا.
بله آزاد، همطور که گفتی درگیری‌ها ادامه داره، به ویژه در شمال و جنوب شهر فلوجه. دو محوری هستن که شاهد بیشترین درگیری‌ها هستن. در جنوب فلوجه اینطور که منابع عراقی میگن، شب گذشته و بامداد امروز شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش مقاومت سرسختی کردند در برابر نیروهای عراقی، مسئله که باعث شد نیروهای عراقی پیشرویشون رو متوقف کنن برای چند ساعت. ولی امروز خبر اومد که منطقه اش‌شهدا که یکی از منطقه بود که نیروهای عراقی میخواستن به اون برسن، بالاخره تونستن برسن و الان درگیری ها در داخل این منطقه است. اما در شمال نیروهای عراقی وارد منطقه استقلاویه شدن، درگیری ها ادامه داره در این منطقه. اطراف این منطقه به دست نیروهای عراقی افتاده. جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا از نیروهای عراقی در جنگشون با شبه نظامیان داعش در شهر فلوجه حمایت میکنن. اما درگیری ها به حدی سنگین هست و حملات شبه نظامیان داعش به قدری هست که پیشروی کند هست. شبه نظامیان بسیار از مهاجمان تاری و خودروهای بمب‌گذار شده استفاده میکنه.
توی بعضی از گزارش‌ها گفته شد که ائتلاف بین‌الملل مانع از ورود شبه نظامیان شیعه به شهر فلوجه شده، درسته؟
این بله، این بعضی از گزارش ها این رو نقل کرده، از جمله خبرگزاری آناتولی به نقل از یک افسر پلیس در استان الانبار گفته که نیروهای شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شبی همراه با خودروهای زرهی و خودروهای سنگین خودشون و اسلحه که داشتن میخواستن وارد محوطه منطقه اش‌شهدا بشن تا بتونن شهر فلوجه رو بمباران کنن. این مسئله باعث شد که میان اونها و نیروهای مبارزه واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق تنش لفظی پیش بیاد. بعد از اون جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی اطراف این منطقه رو بمباران کردن. البته آسیب جانی و مالی به کسی نرسید در این بمباران، فقط مانع شد که شبه نظامیان شیعه پیشروی کنن به داخل فلوجه. البته این خبر رو از طرف شبه نظامیان شیعه هنوز تایید نکردن.
سازمان ملل هم گفته خلافت اسلامی از غیر نظامیان فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. ما چند بار این موضوع رو در خبرها همون داشتیم. آیا اسنادی در این زمینه تا حالا منتشر شده؟
کمیساریای عالی حقوق بشر، ببخشید، کمیسار عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته تا الان 3700 نفر تونستن از فلوجه فرار کنن، 3700 نفر که غیر نظامی هستن. اما اینها بیشتر از مناطق اطراف فلوجه هستن و با اینها مصاحبه های صورت گرفته. اینها تاکید میکنن که در مرکز فلوجه شبه نظامیان به طور مشخص از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، اونها رو مجبور میکنن که به همراه شبه نظامیان را برن و به مناطق مختلف منتقل بشن به عنوان سپر انسانی و تا الان ده ها تن از غیر نظامیان به خاطر این مسئله کشته شدن در اثر حملاتی که صورت گرفته به فلوجه. و اینطور که میگن حدود صدها نفر، به ویژه بسیاری از اونها مرد و کودک هستن، در مرکز فلوجه گروگان هستن دست داعش.
خیلی متشکرم از ایلیا جزایری همکار من از منطقه همراه رادیو فردا بود و آخرین خبرهای مربوط به جنگ فلوجه رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز سه‌شنبه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رو به عنوان رئیس دائم مجلس دهم انتخاب کردند. توی این جلسه همینطور نمایندگان اعضای هیئت رئیسه رو انتخاب کردند که در پایان آن علی مطهری نماینده تهران و مسعود پزشکیان نماینده تبریز نامزدهای فهرست امید در رقابت با محمد دهخانی و حاجی بابایی نامزدهای اصولگرایان به عنوان نایب رئیسان اول و دوم انتخاب شدند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
بفهمید آقای مطهری، بنشینید آقا جون، بفهم.
کمتر از یک سال و نیم پیش نمایندگان مجلس نهم با چنین شعارهایی سخنان علی مطهری را نیمه تمام گذاشتند. سخنانی که در آن علی مطهری در اسفند ماه سال 93 به ادامه حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سال 88 اعتراض کرد.
این جانب حسر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
روز سه‌شنبه اما در همان ساختمانی که علی مطهری مورد تهاجم چند نماینده مجلس نهم قرار گرفته بود، 133 نماینده مجلس دهم وی را به عنوان یکی از نواب رئیس مجلس برگزیدند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
اگر موضوع مخالفت با نظرات شورای نگهبان و مخالفت با حصر رهبران جنبش سبز رو جز به خط قرمزهای نظام بدونیم، آقای مطهری کسی است که بارها این خط قرمزها رو رد کرده و از دردسر سازترین چهره های سیاسی برای حکومت بوده و حمایت از او اگر پنهان باشه نوعی اعتقاد به حساب میاد، اگر آشکار باشه نوعی ریسک و شجاعت به حساب میاد. در نتیجه میشه با اطمینان گفت که تندروها به آقای مطهری رأی ندادند و این 133 رأی آراء خالص نمایندگان اصلاح طلب و معتدلان نزدیک به مرزهای اصلاح طلبی در مجلس است که میتونه در مواقع حساس با اندکی رایزنی با مستقل ها به راحتی قانون تصویب کنه.
روز سه‌شنبه اما این تنها آراء علی مطهری نبود که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد. پزشکیان، وزیر بهداشت در دوران محمد خاتمی و عضو فراکسیون امید در مجلس دهم نیز توانست با رأی قابل توجه 158 نماینده به جایگاه هیئت رئیسه مجلس راه پیدا کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است که انتخاب یک وزیر پیشین دولت اصلاحات و نیز یک نماینده مستقل به عنوان نواب به رئیس مجلس دهم را می توان نشانهایی جدی دانست.
به هر حال چرخشی در فضای مجلس اتفاق افتاد. مجلسی که کلمه فتنه از زبان بسیاری از نماینده‌ها شنیده می شد امروز به دو نفری رأی داده که موازی روشنی به نفع حتی رهبران جنبش سبز و بعضن جنبش سبز داشتن. اینها همگی علائم روشنی هستند از چرخش فضای مجلس، ولی به هر حال ما برای اینکه آرایش سیاسی نمایندگان رو بهتر درک بکنیم باید منتظر چالش‌های مهمتری تو مجلس باشیم، موقعی که وزرا تصویب میشن در نرخ‌های پیش از دستور و به ویژه در جاهایی که دو تا سیاست کلان در کشور با هم چالش دارن. من فکر میکنم و منتظر روزهای آینده باشیم، ولی در همین قدم اول نشون میده که بعد از سه دوره مجلس برای اولین بار مجدداً نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تونستن در مجلس یک اقلیت قوی رو شکل بدن.
پس از انصراف محمد رضا عارف از نامزدی برای ریاست دائم مجلس دهم، انتخاب علی لاریجانی برای این پست دور از ذهن نبود. تنها رقیب او در این انتخابات مصطفی کواکبیان بود که به گفته تحلیلگران از شانس چندانی برای ریاست مجلس برخوردار نبود. کسب تنها 11 رأی از سوی آقای کواکبیان در برابر 237 رأی علی لاریجانی رکوردی جدید را برای رئیس مجلس دهم بر جای گذاشت. علی لاریجانی در دور هشتم مجلس برای اولین بار با پشتوانه 232 رأی بر مسند ریاست مجلس تکیه زده بود و این بار نیز با جلب حمایت اکثریت نمایندگان حضور خود را در این سمت برای 4 سال دیگر تضمین کرده است. رضا علیجانی
در مرحله موقت ایشون رقابت میکرد با آقای عارف و مجموعه رأی در حال میانه روها بخشی از لیست امید و جریان راست رو داشت. امروز ایشون یک رأی تقریبا ائتلافی داشت، یعنی هر دو فراکسیون مهم مجلس ایشون رأی دادن. دوره‌های قبل هم تقریبا به همین منوال بود، البته اون دوره ایشون با آقای حجاج عادل در واقع رقابت میکرد. تفاوت این مجلس ها با همین هست که حالا یک اقلیت بیش از 100 نفره اعتداری اصلاحی شکل گرفته که رأی خودش رو بر حال در رأی دیروز آقای عارف نشون داد و در رأی امروز بر حال نایب رئیس های مجلس.
دهمین مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را با هیئت رئیسه جدید ادامه خواهد داد که به گفته محمد جواد اکبری این حضور علی مطهری در این جایگاه تأثیر بیشتری بر مصوبات آینده خواهد داشت.
آقای مطهری دو تا ویژگی داره، یکی شجاعت و صراحتشه و یکی قدرت رایزنی و لابی و سازماندهیشو. اینو در تجربه های قبلی نشون داده در کارنامه خودش. برای همین گمان میکنم حضور او در جایگاه نایب رئیسی به عنوان نماد شکستن دیوارهای ترس در مقابل نمایندگانی که تازه وارد هستند، جوان هستند، نو تجربه هستند، میتونه با توجه به سابقه و کارنامه ایشون تأثیرات جدی روی تصویر برخی از قوانین بگذاره.
سومین روز از فعالیت مجلس دهم شورای اسلامی هم با اخبار دیگری به پایان رسید. به نوشته خبرگزاری ایلنا، محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داده است. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفته است در دیدار با رئیس مجلس آقای لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده و این مسئله از حیطه بررسی مجلس و سایر قوا خارج شده است.
برای انتخاب دائم مجلس شورای رئیس مجلس شورای اسلامی شنیدید علی لاریجانی رئیس دائم مجلس دهم شد روی کمی مجلس گزارش میداد. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید.
همین چند روز پیش بود که آقای عارف گفتن این پیگیری جریان ریاست مجلس حق مردمه و من نمیتونم از حق مردم بگذرم. بعد معلوم شد ایشون به طور کلی جاده صافکن هستن، بسته به اینکه نظام متمایل به کی هست. در مورد آقای روحانی میکشن کنار، در مورد آقای لاریجانی اقلا وای نمیستن رأی بدن، خودشون استعفا میدن، میگن من نمیخوام رئیس بشم. خب همچین شخصیتی رو بعد مردم میان بهش رأی میدن با امید. ما مخالف آقای لاریجانی نیستیم، ولی مرد وقتی حرفی میزنه میگه من پیگیری میکنم چون حق مردم میدونم، برای چی از وسط کار میبرید شما؟ این همه دل بستن مردم به این انتخابات، چه مجلس چه خبرگان. اونجا نفر آخر شد مفسر کلاس تو خبرگان، اینجا هم عوض 150-60 با 200 خورده آقای لاریجانی رئیس شدن. تبریک بهشون واقعا باید گفت، با این همه ظرافت و زیرکی و بندبازی که دارن جای تبریک داره. اون 80 نفر آزاد نفوذی بودن، اونها کار خودشون انجام دادن. حالا باز رأی بدن مردم دوباره دوره دیگه، همین آش همین کاسه. 37 ساله هی بدید رأی، هی بدید، خر لنگ اصلاحات داره طی میکنه یه مسیر رو، یا سقط میشه در بین راه یا اینقدر طولانیه که مردم میمیرن.
نمایندگانی که اعتبارنامه آقای قابضی‌پور رو تایید کردن به اسلام عمل کردن یا کرامت و حرمت زن ایرانی را پاس داشتن؟
نقش تخریبی و بازدارندگی که آقای خامنه‌ای در لباس ریاست جمهوری در مورد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در آن زمان داشتند، آقای خمینی را وادار کرد که به میر حسین بگوید به کارت ادامه بده. آنها از اداره یک نانوایی هم ندانند. حالا پس چند سال و اینک با لباس رهبری همان رفتار را با آقای روحانی و دولت ایشان انجام می‌دهند. این نشانه عقده‌های روانی رهبر است که کوچکترین توانایی در اداره مملکت ندارد و آلت دست سپاهیان قرار گرفته.
شما ببین در دنیا اگه یه حیوان شلاق بزنن میگیرن محاکمش رو میکنن، چرا به یه حیوان شلاق زن؟ اما در ایران ما، حتی ما مردم ایران به اندازه یک حیوان برای آخوانده ارزش نداره. آی کارگرا، این ننگ برای شماه که همکار شما میگیرن شلاق بزنن، شما ساکت نشستید هیچی نمیگه. چون دانش دو بزبخ دفته کم خندیده، کار آقا تاثیر است. ببین در از یک سال با که ما و شلاق هیچ کمی چی نمیگه. ای مردم ایران بیدار باشین، نه خاتمی نه روحانی اینا همشون آخوندن، به درد مردم ایران هیچ چیز رسیدگی نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. بعد از تجربه اولین سال تدریس زبان کردی در مدرسه ها و دانشگاه های استان کردستان در ایران، معاون حسن روحانی از تصمیم دولت برای گسترش این سیاست به سایر اقوام ایرانی خبر داده. علی یونسی مشخصا از زبان ترکی نام برده. با اینکه آموزش به زبان مادری در اصل 15 و 19 قانون اساسی ایران تصریح شده، اما تا کنون اجرا نشده. مرتاد قاسمفر.
یک روز پس از آنکه معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از ادامه برنامه دولت برای تدریس به زبان اقوام ایرانی در استانهای مرتبط خبر داد، آقای روحانی در میان مردم مهاباد از حمایت دولتش از حقوق اقوام سخن گفته است. آقای روحانی روز سه‌شنبه گفت: به عنوان رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم در ایران اسلامی هیچ کس حق ندارد بین مسلمانان و مذهبی یا مذهب دیگری امتیازی قائل شود. روز دوشنبه علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی درباره تدریس زبان‌های اقوام گفته بود دولت دستور داده که زبان‌های کردی و ترکی در مدارس مناطق قومی به دانش آموزان آموزش داده شود. زبان کردی از یک سال پیش در مدارس استان کردستان تدریس می شود. رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفته بود حدود یک سوم کتاب فارسی دوره متوسطه اول یعنی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم به زبان کردی اختصاص داده شده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن انگلستان در این باره میگوید:
برای همینطوری که اطلاع دارید از آذر 58 که در قانون اساسی درج شده بود که آموزش زبان مادری زبانهای غیر فارسی مجاز است، این مسئله همیشه در بقیه اقلیت‌های گروه‌های اتنیکی غیر فارس بوده، در به دلایل متعددی به عقب افتاده بود، ولی انگار در دوران آقای روحانی حداقل در مقایسه با دوره رفسنجانی، احمدی نژاد و خاتمی جدی‌تر گرفته شده. تقریبا من مشابه این رو پارسال در استان کردستان در مورد زبان کردی داشتیم، انگار الان تعمیم دو پیرو کرده به زبان ترکی هم که اینو باید به فالینیک گرفت. خیلی اقدام مثبتی است. به نظر من اگر آقای روحانی این رو به عنوان سقف تحولات خودش در نظر بگیره، حتی به کف خواسته های مردم نمیرسه، اما اگر این رو به عنوان یک شروع در نظر بگیریم، به نظر من کار بسیار ارزشمندی هست و مورد استقبال مردم هم واقع خواهد شد.
سعید برزین تحلیلگر سیاسی ساکن لندن درباره این سیاست دولت آقای روحانی در کردستان و ادامه آن در میان سایر استانها معتقد است:
ببینید، به نظر من این قدم مهمیه که دولت برداشته و باید ازش استقبال بشه، هم از طرف خود گروه‌های قومی و هم از طرف گروه‌های سیاسی اونها، به خصوصی که با شرایط با حالت مسالمت‌آمیز و بدون درگیری و تخاصم دارین برنامه اجرا میشه، مسئله مهمی است.
همان سیدی میگوید اگرچه در استان کردستان از تدریس زبان کردی استقبال شده، اما هیجانی بر نینگیخته است.
آنچنان شوری بر نینگیخت. شاید اگر 20 سال پیش 25 سال پیش این اتفاق میافتاد، این خیلی استقبال میشد ازش، ولی الان شما تصور کنید در اون سوی مرزها در کردستان عراق 20 و اندی سال هست که در همه مقاطع تحصیلی، در همه مواد درسی از اول ابتدایی تا دکترا به زبان کردی تدریس میشه و اینو کردهای ایران میبینن، میشنون، در ارتباط هستن. برای همینه که این مقطع بسیار کوچک بخشی از کتاب ادبیات فارسی سه سال اول دبیرستان رو به کردی تبدیل کنید، باز تاکید میکنم از نظر اونها هم چیز مثبتیه، ولی همچنان شوری بر نمیانگیزه که مردم فکر کنن که به خواسته هاشون رسیدن. سطح مطالبات بالا رفته، الان گروه های اتنیکی خودشون رو با موقعیت های مشابه خودشون در سطح جهان بررسی میکنن.
با این حال سعید برزین تحلیلگر سیاسی معتقد است که قیاس ایران با عراق در این باره قیاسی خطاست.
نه، به نظر من قدم مهمی هست و اتفاقا استقبال هم خواهد شد. من فکر میکنم هیچ دلیلی وجود نداره که هیجان و استقبال ایجاد نکنه و من فکر میکنم که شرایط ایران با شرایط عراق قابل قیاس نیست. عراق و کردستان الان کشوری هست در حال فروپاشی، آینده نامعلوم، ده ها هزار کشته، میلیون ها نفر آواره، ما دو تا کشور رو با هم قیاسه میتون میکنیم.
علاوه بر تدریس زبانهای کردی و نیز ترکی در استانهای کردستان و آذربایجان که آقای یونسی از آن سخن گفته، بلوچی در استان سیستان و بلوچستان، ترکمنی در استان گلستان و تدریس عربی در استان خوزستان از مطالبات اقوام ایرانی است که انتظار می‌رود در دولت آقای روحانی به مرحله اجرا درآید.
معاون حسن روحانی از تصمیم دولت برای گسترش سیاست تدریس زبانهای اقوام ایرانی خبر داده. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 19:25 دقیقه در تهران ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بنابر سومین گزارش سالانه شاخص بردهداری جهانی، نزدیک به 46 میلیون نفر در سراسر جهان مثل برده ها زندگی می کنند. در گزارشی که بنیاد واک‌فری آزاد راه بروید منتشر کرده، این گروه مدافع حقوق بشر مستقل در استرالیا برآورد خودش را از شمار جمعیت گرفتار در بردهداری مدرن رو از 35 میلیون و 800 هزار نفر در سال 2014 به 45 میلیون و 800 هزار نفر افزایش داده. از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
گزارش سالانه این بنیاد استرالیایی مدافع حقوق بشر حاصل جمع‌آوری اطلاعات از 167 کشور به وسیله 42 هزار مصاحبه به 53 زبان در 25 کشور حاکی است حدود 2/3 این جمعیت نزدیک به 46 میلیون نفری در قاره آسیا به سر می‌برند. حدود 15% از بردگان کره خاکی هم در قاره آفریقا گزارش شدند. این در حالی است که هند با حدود 18 میلیون و 300 هزار تن بالاترین شمار افرادی را دارد که در شکلی از بردهداری مدرن به سر می‌برند. چین با حدود 3 میلیون و 400 هزار برده و پاکستان با حدود 2 میلیون و 100 هزار برده در رتبه‌های دوم و سوم ارزیابی شدند. بنگلادش، ازبکستان، کره شمالی، روسیه، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی از حیث میزان بردگان به ترتیب در رتبه‌های 4 تا 10 قرار گرفتند. در گزارش بنیاد مدافع حقوق بشر واک‌فری آزاد راه بروید، کره شمالی با نزدیک به 1 تن از هر 20 تن یا بیش از 4% از جمعیت 25 میلیون نفری خود بالاترین تناسب جمعیتی در بردهداری مدرن را دارد. دولت‌هایی که بیشترین گام‌ها را برای پیکار با بردهداری مدرن برداشتند، هلند، آمریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا، پرتغال، کرواسی، اسپانیا، بلژیک و نروژ گزارش شدند. در حالی که حکومت‌های کره شمالی، جمهوری اسلامی، اریتره، چین و هنگ کنگ از جمله کمکارترین در این عرصه معرفی شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا گزارش شاخص بردهداری جهانی را چنین می‌بیند.
در این مورد مثل همه مواردی که ما از آمار بین‌المللی صحبت میکنیم، مشکل معیارها و شرایطیه که بر اساس اون مفاهیمی تعریف میشن و کشورها مشمول یا افراد مشمول این تعاریف میشن. امروز پوشش کار، امکاناتی که مزدگیران و کارکنان در کشورهای مختلف دارن، پوشش درمانی، تأمین اجتماعی، همه امکاناتی که در اختیارشون قرار داره یا نداره در کشورهای مختلف بسیار متفاوت هست و نمیشه ما رو در واقع از طریق یک معیار فقط اندازه گیری کرد. چنین تعریفی در فرانسه، در نروژ، در آلمان یا در انگلستان همون معنای رو نداره که در کنیا، در تونس، در ایران، در پاکستان یا در نپال. به خاطر همینم در واقع همیشه باید با احتیاط برخورد کرد، برای اینکه یه چیزی که در فرانسه ممکنه بردهداری اسمش گذاشته بشه، در یک کشور دیگه ممکنه دقیقاً همین اسم رو براش بر اساس معیارها و امکانات اون کشور قرار نداد. برای همینم با وجود این اشکالات، من فکر می‌کنم وجود چنین آمارها و چنین گزارش‌های بسیار مهم هستند، برای اینکه اینها به افکار عمومی دنیا هشدار میدن که ما با یک پدیده بسیار منفی و غیر انسانی در بازار کار جهانی روبرو هستیم و در هر جایی که دنیا هستیم متناسب و فراخور با وضعیت اون کشور باید به مبارزه به این پدیده‌های منفی و غیر انسانی دست بزنیم.
در گزارش امسال شاخص بردهداری جهانی بنیاد واک‌فری، 495,300 تن در ایران نزدیک به 500,000 تن، معادل 0.6% از جمعیت بیش از 79 میلیون نفری ایران گرفتار بردگی مدرن برآورد شدند. این در حالی است که نزدیک به 51 تن از هر 100 تن در ایران در مقابل بردهداری جدید آسیب پذیر گزارش شدند. آمار و ارقام گزارش بنیاد واکفری در ارتباط با ایران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ سعید پیوندی.
اطلاعاتی که در مورد بازار کار ایران از جمله از طریق آمارهای رسمی وجود داره میشه گفتش که این برآورد بسیار پایین هست و احتمالاً میزان کسانی که مشمول این تعریف میشن خیلی بالاتر است. من به گروه‌های اشاره میکنم که به طور مشخص در جامعه ایران میتونن مشمول این تعریف باشن. در وهله اول مهاجرین خارجی که در ایران هستن و خیلی هاشون اجازه اقامت ندارن و از بدترین شرایط کار برخوردارن و تقریبا میشه گفت که هیچ کوشش درمانی، تأمین اجتماعی یا تأمین دیگه‌ای براشون در نظر گرفته نمیشه. بنابراین اینها تا حدود زیادی میشه گفت که در شرایط این نوع بردهداری هستن. گروه دوم گروه زنان هستن که به خصوص در اقتصاد روستایی ایران اینها نقش بسیار مهمی بازی میکنن بدون اینکه هیچ نوع حقوق قانونی بهشون تعلق بگیره و تا گاه در آمار رسمی به عنوان کارکن و حقوق بگیر به حساب برن و هیچ تأمین اجتماعی واقعی داشته باشن که بر اساس اون بتونن بازنشستگی، بیمه درمانی یا چیزای مشابه داشته باشن و در شرایط بسیار سختی کار میکنن که هیچ کدوم از اون مقررات اصلی با قوانین کار در موردشون اجرا نمیشه. و بالاخره گروه سوم کودکان کار هستن در ایران، که یعنی کودکانی که با خروج زودرس از نظام آموزشی و به خاطر فقر مجبور به کار میشن و تعداد اونها حدود 2 میلیون برآورد میشه و خیلی از اینها واقعا در شرایط بسیار اسفناکی در خیابونها، در مزارع، در جاهای مختلف در بازار کار حضور دارن. اونها هم تحت هیچ قانونی قرار نمیگیرن در عمل. بنابراین میشه گفتش که این سه گروه دست کم در جامعه ایران آسیب پذیرترین اقشاری هستن که به نوعی تحت تعریف این بردهداری نوین قرار میگیرن، اما خیلی موقع از چشم آمار رسمی و به خصوص آمارهای بین‌المللی دور میمونن.
بنیاد واکفری را میلیاردر بشردوست استرالیایی عرصه معادن اندرو فارست در سال 2010 میلادی برپا کرد. وی تأیید کرده است که تازه‌ترین داده‌های گزارش بنیاد واکفری احتمالاً با انتقاد برخی پژوهشگران روبرو خواهد شد که روش کاری تهیه و تدوین این گزارش را درست و دقیق نمی‌دانند. با اینکه تعریفی مورد توافق جامعه بین‌الملل از بردهداری مدرن وجود ندارد، گزارش شاخص بردهداری جهانی بنیاد مدافع حقوق بشر واکفری آزاد راه بروید، بردهداری جدید را علاوه بر کار اجباری شامل بیگاری، خرید و فروش انسان برای رابطه جنسی، قاچاق انسان، متولد شدن به بردگی، کودک سربازی، به دام افتادن در اسارت بدهی و موارد دیگر استثمار فرد همچون یک برده برمی شمارد.
بکتش خمسه‌پور گزارش می داد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
با وجود توسعه اخیر وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بانک‌های اروپایی برای معامله مجاز با ایران، دویچه بانک آلمان اعلام کرده این بانک‌ها همینطور از معامله پولی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند. از شهرام میریام بشنویم.
پس از ایالت‌های غربی و جنوبی، حال نوبت به ایالات شرقی آلمان رسیده تا زمینه سرمایه‌گذاری و صدور تجهیزات به ایران را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند. در پی سفر یک هیئت بلندپایه اقتصادی از ایالت تورینگن، از یک شنبه این هفته چند گروه از 3 ایالت شرقی دیگر آلمان هم مکلنبورگ، فورپومن، زاکسن و زاکسن آنهالت دیدار از ایران را آغاز کردند. این 3 ایالت در نظر دارند ضمن صدور ماشین‌آلات و ساخت تأسیسات بندری، صنایع شیمیایی و غذایی خود را نیز عرضه کنند. به دنبال تحریم غرب علیه روسیه، به نوشته روزنامه‌ها شماری از شرکت‌های شرقی آلمان که مناسبات اقتصادیشان با مسکو قطع شده، برای صدور تولیدات خود ایران را برگزیدند. با توجه به شور و اشتیاق شرکت‌های آلمانی در معامله با ایران، با این حال یک مانع بزرگ بانکی همچنان بر سر راهشان قد علم کرده. ورنر شتاین مولر، رئیس دویچه بانک آلمان، در گفتگو با رویترز یادآور شده این بانک در معامله با ایران فوق‌العاده جانب احتیاط را در پیش گرفته، چرا که بانک‌های آمریکایی همچنان اجازه ندارند با بانک‌های جمهوری اسلامی ایران وارد معامله شوند و به همین دلیل بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی اروپا نیز از بیم پرداخت جریمه به خزانه‌داری آمریکا از داد و ستد با ایران خودداری می کنند. در همین حال، به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در آغاز سفر به 4 کشور اروپایی در ورشو، پایتخت لهستان، بار دیگر حرف‌های گذشته خود را تکرار کرده و به خبرنگاران گفته واشنگتن هنوز مانع همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود و همزمان از دولت آمریکا خواسته به مؤسسه‌های پولی کشورهای غربی تضمین دهد که در صورت داد و ستد با ایران جریمه نشوند. از طرفی رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در شهر هامبورگ نیز یکی از موانع بزرگ در داد و ستد با ایران را در نبود معامله تجاری بانک‌ها با ایران خلاصه کرده. به گفته میشائیل توکوس، رئیس این اتاق بازرگانی، تاکنون درخواست‌های فراوانی از ایران برای اجرای طرح‌های بزرگی مانند ساخت پالایشگاه، تأسیسات پتروشیمی و راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان رسیده، ولی از آنجایی که بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از عهده تأمین اعتبارهای لازم برای خرید این دستگاه‌ها و تأسیسات برآیند، مقام‌های ایرانی به بانک‌های آلمانی متوسل شدند تا از این طریق برای اجرای طرح‌های مورد نظرشان اعتبار مالی کسب کنند. ولی با وجود این مانع و همچنین تعلیق رابطه بیمه دولتی آلمان با ایران، اداره کل آمار آلمان در شهر ویسبادن از گسترش مناسبات اقتصادی میان برلین تهران در 3 ماه اول امسال خبر داده و یادآور شده صدور ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و غلات و گندم از جمله اقلام صادراتی به ایران بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه با سفر به لهستان، تور 5 روزه خودش رو به 4 کشور اروپایی با هدف توسعه روابط تجاری آغاز کرد. این اولین سفر دوره‌ای ظریف به اروپا بعد از اجرای برجام محسوب میشه. یک تیم اقتصادی 60 نفره وزیر خارجه ایران رو در این سفر همراهی میکنند. قرار هست آقای ظریف در ادامه در سفرهای دوره‌ای خودش تا 15 خرداد ماه به فنلاند، سوئد و لتونی هم سفر کنه. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره اهمیت و علت ادامه محدودیت‌هایی که برای بانک‌ها و روابط بانکی جهانی با ایران ایجاد شده پرسیده.
رابطه بانکی اساساً زیر ساخت تجارت خارجیه، برای اینکه بدون اون در شرایط فعلی که فرایند جهانی شدن رو ما درش قرار داریم هیچ اقدام تجاری و اقتصادی انجام نخواهد شد، مگر اینکه بانک‌ها یا از جهت جابجا کردن پول یا از جهت ارزیابی نوع سرمایه گذاری یا نوع فعالیت اقتصادی یا حتی مدیریت ریسک درش نقش داشته باشند. بنابراین این یکی از قفل‌هاییه که باز نشده و طبیعیه که مسئولین حکومت ایران میبایست ابتدا این مشکل رو حل بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه در دوره پسا برجام حتی اگر شاخصهای دیگه مثبت بشه ولی کن بانک‌ها قصد همکاری نداشته باشن با ایران، عملا اون اقدامات مثبت ستروند و بدون نتیجه خواهد بود.
و آقای علوی، به نظر شما یا میشه دلیل مشخصی پیدا کرد برای اینکه این کشورها رو آقای ظریف برای سفر به اونجا انتخاب کرده؟ لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی.
به نظر میرسه که این کشورها کشورهایی بودن که در شرایط تحریم ها کمترین تحریم ها رو متوجه دولت ایران کردن، به خصوص کشور سوئد که همواره با بیمیلی و در آخرین قرار به این تحریم ها و به نوعی از ایران حمایت رعایت میکرد. بجز این قضیه باید توجه کرد به اینکه اقتصاد کشورهای مثل سوئد به خصوص یه اقتصاد پیشرفته ایه که میتونه کمک بکنه به ایران و اینکه فناوری جدید رو به هر حال در اختیار بگیره و اقتصاد ایران در شرایط فعلی به خصوص در عرصه فناوری دانش بنیاد نیازمند سوئد خواهد بود.
و آقای علوی فکر میکنید که آیا گفتگوهای این دوره از سفر آقای ظریف در حد گفتگوهای اقتصادی باقی خواهد موند یا مسائل دیگری هم در اون مطرح خواهد شد؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم به خصوص در مورد سوئد، ایرانی‌هایی که در سوئد اقامت دارن نفوذ دارن بر افکار عمومی سوئد و بر دستگاه دولت. میاد بیاریم که تعداد زیادی از ایرانی‌ها الان به عنوان مسئولین در دولت در پارلمان سوئد مشغول به کار هستن و اینها تأثیر خواهند گذاشت بر افکار اون. به ویژه اینکه دولت سوئد الان یه دولت اقلیته و اپوزیسیون این کشور تلاش خواهد کرد که به هر حال از نقطه ضعفی که ایران داره بخصوص در عرصه حقوق بشر استفاده بکنه برای اینکه دولت زیر فشار بگذاره. این دو عامل باعث میشه که دولت توجه بکنه به مسئله حقوق بشر. از این مسئله که بگذاریم، دولت سوئد به طور کلی و در 30 سال اخیر همواره یکی از کشورهایی بوده که در کنار مسئله تجارت خارجی مسئله حقوق بشر هم در میون میذاشته با مسئولین دولت ایران و در شرایط فعلی هم اونگونه که ما اطلاع داریم اینطوری خواهد شد، چون مسئله افکار عمومی برای این تنها مسئله خیرخواهی دولت باشه، بلکه افکار عمومی دولت، مطبوعات، رسانه ها تأثیر زیادی دارن برای این که مسئله حقوق بشر در ایران در مذاکرات گنجونده بود.
رویا کریمی مجلس رادیو فردا با احمد علوی گفتگو میکرد، استاد اقتصاد در سوئد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، یادتون نره radiofarda.com رو حتما امتحان کنید و خبرها و گزارش هایی رو که از رادیو فردا میشنوید اونجا هم میتونید پیدا کنید و بخونید. مقام های روسیه گفتند با توجه به پیشرفت خوب ایران در اجرای برجام، همکاری های اتمی بین دو کشور باید گسترش پیدا کنه. روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، اعلام کرده که با ایران پیرامون ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، تغییر کاربرد تاسیسات فوردو و خرید آب سنگین در حال مذاکره است. آنا رایسکایا.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که هفته آینده شورای حکام آخرین گزارش پیرامون ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما به گفته ای وی نباید منتظر خبرهای جنجالی باشیم. وی تشریح کرد آخرین گزارش ثابت می‌کند که برجام به طور موفقیت‌آمیز در حال اجراست و آژانس گروه 5 بلاوه 1 و ایران اتفاق نظر دارند که توافق اتمی کاملا کارآمد است. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آب سنگین به عنوان یگانه مورد چالشی اشاره کرد و گفت تاکنون آمریکایی‌ها مقداری از آب سنگین ایران را خریداری کردند و احتمالاً روساتوم نیز مقداری را خواهد خرید، اما به گفته وی با توجه به اینکه آب سنگین کالایی نیست که بازار آن داغ باشد، ایران باید راهی پیدا کند تا در چارچوب برجام تولید آب سنگین در این کشور کاهش یابد. این در حالی است که همان روز علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تأکید کرد حتی در صورت فروش نرفتن آب سنگین مازاد، ایران آن را تولید و ذخیره خواهد کرد. او به خبرنگاران در تهران گفت با توجه به مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، ایران فروش آب سنگین به این کشور را متوقف کرده. وی همچنین از آمادگی روسیه برای خرید 40 تن آب سنگین خبر داد، اما گفت هنوز این موضوع نهایی نشده. ویتالی فیچینکا، کارشناس مسائل اتمی در مسکو، میگوید روسیه میخواهد اجرای برجام همراه با امتیازهای تجاری باشد.
Речь идет о том, что тяжелая вода может играть роль замедлителя в реакторе.
آب سنگین ماده کندکننده و خنک‌کننده است که به غیر از راکتورهای پلوتونیوم در تحقیقات و تولیدات دارویی نیز مصرف دارد. اما اکثر مصرف کنندگان از مدت‌ها پیش کانال تأمین نیازهای خود را فراهم کردند و با توجه به کیفیت معمولی آب سنگین ایران و از آن مهمتر ریسک‌های سیاسی که با این معامله همراه است، ترجیح می‌دهند وارد این موضوع نشوند. حال کرملین خواهان موفقیت برجام است و در گام‌های سیاسی برای اجرای آن مشارکت می‌کند. اما صنعت اتمی روسیه در وضعیتی نیست که خیرات کند. به عقیده من اگر آمریکا مشتری آب سنگین ایران نباشد، حل این مسئله دشوار خواهد شد.
چند روز پیش ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست کمیته امور بین الملل سنای روسیه گفت که این شرکت فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام تلاش میکند. او بدون ذکر جزئیات گفت که مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین و تغییر کاربری فوردو و همچنین ساخت راکتورهای جدید در بوشهر در جریان است. به گفته وی این موضوعات به طور مشروع طی دیدار هفته گذشته هیئتی از کارشناسان ایرانی به سرپرستی بهروز کمالوندی، معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مسکو مورد بررسی قرار گرفت. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه، میگوید سیاست روسیه در قبال ایران چند وجهی است.
نیزه روسیه как член совбез ООН не участвует в этом мощном порыве мирового сообщества.
روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت نمیتواند از حرکت جامعه جهانی برای نهایی کردن پرونده هسته‌ای ایران کنار بماند. هرچند این مسئله ممکن است با هزینه‌های بسیاری برای ما همراه باشد. البته در کنار این گام ها روسیه فرصت را غنیمت شمرده تا از راه گسترش همکاری با ایران به ویژه در عرصه های حساس و راهبردی نفوذ خود در این کشور را تحکیم کند.
چند روز پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که از مذاکره کنندگان ارشد این کشور در گروه 5 بلاوه 1 با ایران بود، اعلام کرد پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار کرده. دوشنبه ولادیمیر لیمارینکا، رئیس مجموعه شرکت های زیر نظر روساتوم که همگی پیمانکار در بوشهر هستند، به خبرنگاران گفت کارهای تدارکاتی برای ساخت راکتورهای 2 و 3 در بوشهر در دست تکمیل است و روساتوم امیدوار است کلنگزنی بوشهر 2 تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. آن نرایسکای، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش مربوط به روس و روساتوم و روسیه بشنویم از احسان مازندرانی، روزنامه‌نگاری که در اردیبهشت امسال بعد از ماه‌های مختلف بازداشت به تحمل 7 سال زندان محکوم شد و حالا در اعتصاب قضا به سر می‌برد. گزارش حاکی از این هست که شرایط جسمی مساعدی هم نداره. بشنویم از این در مورد همین موضوع که ژان خاکزاد در گفتگوی با سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، درباره وضعیت جسمانی او پرسیده.
در دقیقاً طی سال 26 روز که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفراد بودش، توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی که داشتش و اینا دوچندان کرد و اون هم بهش اضافه شد و کاهش وزن بسیار زیادی که میشد گفت تقریباً بالای 40 کیلو بوده در اون مورد انفرادی داشته و همینطور وقایع حالش که بیشتر شد و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده.
در شرایط کنونی هم ایشون رو به بیمارستان منتقل نکردن؟
در حال حاضر نتونسته مراجعه کنه بیمارستان یا پزشک متخصص حداقل ببینش. احسان هفته گذشته این تاریخ 17 مای روز 28 اردیبهشت ماه مجددا دوباره به بند 2 الف انتقال داده شدش به انفرادی 2 الف بعد از نامه‌ای که به دادستانی کل کشور نوشت و نامه خیلی ناراحت کننده که با 3 ماه به صورت وصیت‌نامه خودش برای خانواده نوشتش و دوباره با همه شرایط و تمام اون سختی‌ها و بیماری‌هاش دوباره به بند 2 الف انتقال داده شد و همین سه‌شنبه که دوباره به بند 8 اوین برگردوننش. و احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش رو شروع کرد.
آقای سام حسینی، یک روزنامه نگار مانند آقای احسان مازندرانی که الان در زندان به سر میبره و در حالت جسمی وخیمی هم هست، به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردن؟
طبق همون پیام رسمی که انگار اعلام بعد اون حکم 7 ساله که احسان گرفتش به جرم اقدام از امنیت ملی به عنوان باند نفوذ دستگیر شده، ولی هیچ موردی از نفوذ و همکاری احسان با روزنامه‌های و رسانه‌های خارجی اشاره نشده.
شما آقای سام حسینی از وضعیت آقای مازندرانی بالاخره اطلاع دارید، با نسبت فامیلی که با ایشون دارید، آیا امیدی هست با شرایط جسمی که دارن تجدید نظری در پرونده ایشون بشه؟ مسئولان قضایی و امنیتی یک بازبینی در پرونده ایشون
بکنن تا بتونه که از شرایط خارج از زندان استفاده کنه و توسط پزشکان متخصص معالجه بشه.
دقیقاً اولین خواسته ما هست و خود احسان که بتونم بتن توی این شرایط بسیار بد روحی و روانی و بیماری که احسان داره، اولین چیز اینه که حداقل اجازه داده بشه که به بیمارستان بره تا قبل از اینکه اتفاق خیلی بدی بیفته. ما موردهای مشابه رو می‌بینیم، مثل آقای سرفیز که همچنان توی بیمارستان قلب هست، یا امید کوکبی که دانشجویی که همین چند وقت پیش مشکل کلیه پیدا کرده و قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه، حداقل اجازه رو بدن که اولین حق یک زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص اون رو معاینه و معالجه بکنه. حکمی که براش صادر کردن و احسان اعتراض کرده به این حکم و در حال رسیدگیه و امیدواریم که حداقل توی اون حکم بتونیم یه تأثیری داشته باشیم و یک بخشش یا یک اتفاق خاصی بیفته توی اون حکم وارد شده.
سام حسینی بود، برادر همسر احسان مازندرانی، روزنامه‌نگاری که در زندان به سر می‌بره. اما بشنویم آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو، صدای شما و صدای فردا. همراه بشیم با آزاده توکلی در این برنامه و از تازه‌های سایت و رادیو فردا بشنویم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و ماننده همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این همه تلاشی که برای هدر دادن سرمایه‌های ملت در عربستان سعودی در ایام حج می‌شود، اگر 1000 این تلاش‌ها برای اشتغال، جلوگیری از اعتیاد و خودفروشی و تأمین معاش نیازمندان شده بود، الان قسمت اعظم مشکلات جامعه حل شده بود. هزینه های حج را خرج مردم محروم جامعه کنید. فکر نمی کنم ثوابش کمتر از حج باشد.
پیامی دارم برای مقامات قضایی ایران و قضات شریف ایرانی. اگه قرار بود کسی با شلاق آدم بشه، اسب و قاطر تا حالا انیشتین شده بودن. دست بردارید از این کارم.
من فکر میکنم در این رابطه قطع کردن کنسرت خواننده ها، به خصوص خواننده های سنتی یا دیگران، چون دستن در کاران امور منفعت مالی نمیتونن داشته باشن، به این دلیلی که جلوگیری میکنن.
با هم تعدادی از پیام های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره خبرهای ایران و جهان، برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. یکی از مخاطبان ما به نام مسعود در ایمیلش گله کرده که روی کانال ما روی ماهواره هاتبرد پارازیت هستش. ای کاش مسعود برای ما اطلاعات بیشتری میفرستاد که در کدام شهر و منطقه زندگی میکنه و در چه ساعتی از شبانه روز این پارازیت ها روی کانال ما هستند، که بخش فنی ما میتونست به این موضوع بهتر رسیدگی کنه. اما یادتون نره که روی ماهواره 100 هم میتونید رادیو فردا رو هم ببینید و بشنوید. قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به این کانال رو هم یادداشت کنید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز FEC 89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 100.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین مطالب سایت رادیو فردا مربوط به مجلس خبرگان بود و اینکه احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب شده. در ساعت ششم برنامه‌ای که همکاری با نیوشا بقراطی هر هفته روزهای جمعه تهیه می‌کنه به این موضوع اختصاص داده بود و با عنوان شاگرد آخر مبصر کلاس شد به روی وبسایت رادیو فردا منتشر شد. یک دیگر از خبرها و گزارش‌هایی که بسیار پربیننده بود مربوط به حمله نیروهای عراقی به شهر فلوجه در عراق و همینطور اعتراض‌ها به حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در فلوجه بود. سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی رو در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش می‌جنگند محکوم کردند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در اون مورد مصاحبه، گزارش و خبر منتشر میکنه. یکی از خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در این هفته مربوط به حکم 10 سال زندان نرگس محمدی بود. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده که با هدف اعتراض به رفتار خشونتبار نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی و تداوم فضای امنیتی به حکم 10 سال زندان خودش اعتراض نخواهد کرد. در همین حال هم زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی خانم محمدی شدند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
در همین رابطه یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته این خانم بیگناه است و بیگناه‌های زیادی به خاطر قوانین جمهوری اسلامی توی زندان هستند. کاربر دیگری به نام مجید نوشته غیرت این خانم از هزاران مرد بیشتر است و محمد هم نوشته اگر ملاقات با خانم اشتون جرم است چرا سعید جلیلی را زندان نمی‌کنند؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همینطور خبر مربوط به 2 روزنامه‌نگار زندانی که اعتصاب قضا کردند و شرایط وخیمی هم دارند از جمله خبرهای حقوق بشری سایت رادیو فرداست. احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند 2 روزنامه‌نگار زندانی هستند که در روزهای گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و در شرایط جسمانی وخیمی به سر میبرند. در مورد آقای کبودوند گزارش ها حاکی از انتقال او به بیمارستانه. دیگر خبر حقوق بشری سایت رادیو فردا مربوط به مریم نقاش زرگرانه که نوکیش مسیحیه که در زندان به سر میبره و سایت های خبری مسیحیان ایران در مورد وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی شدید کردند. در کنار خبرهای اجتماعی و سیاسی، خبرهای ورزشی هم در سایت رادیو فردا پربیننده بود. از جمله خبره مربوط به قهرمانی ایران در اسنوکر تیمی آسیا. در مسابقات اسنوکر آسیا به میزبانی امارات تیم ملی ایران موفق به کسب جام قهرمانی شد. مهدی رستم‌پور همکار ما در این مورد مطلبی نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا
خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
پربیننده ترین گالری عکس و نقاشی سایت رادیو فردا همچنان مربوط به جشنواره کن و دو جایزه‌ای که اصغر فرهادی و شهاب حسینی به خاطر فیلم فروشنده دریافت کردند. همینطور کاربران رادیو فردا همچنان برای ما عکس و فیلمایی فرستادند که ما رو روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام قرار دادیم. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید تا ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.